خاطرات دوران مدرسه و تحصیل و کارنامه و لحظاتی که میرفتیم و این کارنامه رو میگرفتیم که آیا امتحان رو قبول شدیم یا نه. امتحان هم بستگی داشت، قبلش ما مطالعه داشتیم، حسابی درس خوندیم یا نه. اما در بخش بعدی که امتحان اشخاص است، این امتحان کردن اشخاص با گزینش فرق داره. امتحان ممکنه در یک بره باشه، برای یک موضوع خاص باشه.
بله.
و گاهی خوب است گاهی بد. خوبیش اینه که ممکنه در یک جایی شخصی رو ببینید که پسند باشه یا ناپسند باشه.
بله.
اما ناپسندی اینه که ممکنه یک مقطعی باشه که یه شخصی دوست نداشته باشه، خوشش نیاد، یا ناخودآگاه در یک جایی که نباید باشه ما اونو ببینیم.
بله.
و این به نظر من صحیح نیست.
بله.
اما گزینش اینه که در مجموع رفتارهای شخص رو در نظر بگیریم. بله. که این خوب است.
درود بر شما. شما چی عقیدتون چیه؟ تا حالا شده کسی رو امتحان بکنید یا کسی شما رو امتحان کرده؟
والا خب در مقاطع مختلف پیش میاد انسان ها مورد آزمایش قرار بگیرن. ممکنه خودت مورد آزمایش قرار بگیری، ممکنه شما بخواید طرف مقابل بستگی در البته کی باشه مورد آزمایش قرارش بدی، یا رفیقت باشه.
بله.
یا کسی برای همسایه ممکنه کسی رو امتحان بکنه.
بله.
ببینه شرایطشو داره نداره. چرا پیش میاد؟
بله. بله. تو امتحانهای زندگیتون چقدر نتیجه گرفتی شما؟
بستگی داره که انسان مطالعه داشته باشه که میخواد یکی رو امتحان بکنه یا نه. چطوری از دیدگاه روانشناسی شما میخواید مثلا طرف رو امتحان بکنید یا همون سطح سوادی که خودتون دارین؟ باید بالاخره آدم میخواد یک کسی رو امتحان کنه یکم مطالعه هم داشته باشه.
بله.
که طرف رو امتحان کنه تو چه قالبی باشه. اگه تو یه رفاقت ساده باشه که بحثش جداست، شما میخواید یه رفاقت ساده با کسی داشته باشی. اگر نه، یه رفاقت عمیق میخواید داشته باشی.
بله.
با کسی، حالا ممکنه عرض کردم ممکنه همسریابی باشه، برای آیندت باشه، بسش جداست. اینا مباحث روانشناسی میخواد.
بله. درود بر شما. انشالله که عزیزانمون همراهمون بوده باشن در این بخش گزارشی. خب هر کسی عقیده خاص خودشو داره در این خصوص و قطعا یه جایی لازمه آره ما اطرافیانمون رو امتحان بکنیم که بتونیم ارتباط بهتری باشون برقرار بکنیم. خیلی اوقات هم خب ما در معرض امتحان قرار میگیریم. مراقب نتایج امتحانهای زندگیمون باشیم. سپاسگزارم. خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم. و در این باد بهاری، در زیر این درخت بسیار زیباست، برای تمام شنونده های عزیز قبولی در تمام امتحانات دارم.
بله، متشکرم. خدا نگهدار.
قربان شما.
متشکرم از همراهی شما و تشکر از همکاران خوب گزارشگرمون. از امتحانات زندگی گفتیم. یکی از جاهایی که میشه دیگران رو امتحان کرد و آزمون گرفت تو دوستی هاست. حضرت امام صادق علیه السلام درباره اینکه دوستان خودمون رو با چه خصلت‌هایی آزمون کنیم میفرمایند: هیچ کس را دوست خود مخوان مگر آنکه در سه چیز او را بیازمایی. او را به خشم آوری و ببینی که آیا این خشم او را از حق به باطل میکشاند، در درهم و دینار و در سفر کردن با او. ایشالله که تو امتحانات زندگی موفق باشیم و سعی کنیم که بیشتر تلاش کنیم برای اینکه بتونیم نمره خوبی تو امتحاناتمون بگیریم. خب به پایان برنامه امشب شبهای ایران رسیدیم که از رادیو مازندران تقدیم شما شد. خیلی متشکرم. کلی پیامک داشتیم، کلی تلفن داشتیم که به ما انرژی داد و کلی حال ما رو خوب کرد. برنامه امشب به تهیه کنندگی بهمن یداللهی تقدیم شما شد. صدا بردار عزیزمون محسن علی نژاد بودند که صدای ما رو به شما رسوندن. در ارتباطات سعید عرب زحمت کشید که صدای شما رو به ما رسوند. گزارش های آقای محمد امینی، خانم بلالی و آقای منصوری رو هم تقدیم شما کردیم از مراکز ایلام و چهارمحال و بختیاری. و نویسنده و گوینده برنامه بنده سید مجید محمدی با افتخار همراه شما بودم. تا همکلامی دوباره، خداوند یار و نگهدارتون.
اینجا مازندران است. صدایی ماندگار، سرزمین همیشه بهار ایران، انتخاب من برای لحظه های زندگی. رادیو مازندران، صدایی صمیمی و مهربان.
شب‌های ایران رو همکارانمون از مرکز مازندران تقدیمتون کردن. انشالله که لذت برده باشید. بامداد آدینه 29 اردیبهشت ماه 1402 خورشیدیتون به دلخوشی و مهر و عشق. الهی که در این بامداد هرچه خیر و برکت هست نصیب و قسمتتون بشه و تا طلوع سپیده فردا مهربانی و امید قرین لحظه هاتون باشه. عزیزان دعوت میکنم با فهرست و زمان پخش برنامه های نوبت بامدادی امروز آدینه 29 اردیبهشت ماه 1402 خورشیدی که مصادف هست با 28 شوال 1444 هجری قمری و 19 می 2023 میلادی که خدمتون اعلام میکنم همراه و هم دل باشید. در ساعت 2 بامداد به مدت 27 دقیقه شنوندگی سر سو خواهید بود. در ساعت 2:30 دقیقه برنامه آشنایی با سوره ها رو خواهید شنید و پس از آن بر آستان نیاز به استقبال اذان صبح دعا و نیایش و یاد شهدا خواهیم رفت. عزیزان لحظه اذان صبح امروز با افق ساری ساعت 3:07 دقیقه است و گلبانگ محمدی اذان صبح با افق ساری رو با نغمه رحیم مؤذن زاده خواهید شنید. انشاءالله که فرصت کنید و در ساعت مشخص شنونده برنامه های نوبت بامدادی امروز آدینه 29 اردیبهشت ماه 1402 خورشیدی باشید.
Arazın gür dalğası Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi Ərdəbil radiosu
Orta Molcla 1512 kHz
FM'de 94.1 MHz
Cami müxatablarımızı hörmətli eşidənləri Ərdəbil radiosunda paxş vəhidində salamlıyıq hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz dostlarımız və lütfələn idəmi bərnəmələrdə bu şəhəşədə eşidin kitabı şəhəb bərnəməsi 24 dəqə müddətində.
کتاب شب. با نام و یاد خدا، یاران فرهیخته برنامه کتاب شب، سلام. امشب با بازخوانی بخش سوم داستان موش‌ها و آدم‌ها، اثر جان اشتاینبرگ با ترجمه سروش حبیبی و تنظیم رادیویی معصومه خادم‌نیا، در خدمت شما دوستان عزیز. شبای گذشته گفتیم جورج و لنی دو جوان کارگرند که در پی کسب درآمد همراه با هم به مزرعه ها می‌روند و کار می‌کنند. جورج مردی کوچک‌اندام و معمولی است که همواره از لنی کم عقل و درشت هیکل حمایت میکند. لنی عقلی کمتر از یک بچه دارد و زوری بیشتر از هر مرد کاری. او به جورج وابسته است. جورج به او وعده داده که اگر کار کنند و پولهایشان را روی هم بگذارند با هم خانه ای میخرند. لنی عاشق ناز کردن حیوانات و چیزهای لطیف است. او موش نگه میدارد، اما همه موشها در جیب او و بر اثر فشار دستش میمیرند. جورج به او قول داده که روزی در مزرعه خودشان برایش خرگوش بخرند. حالا آن دو وارد مزرعه‌ای تازه شدند. پسر ارباب مزرعه کرلی که سابقاً موج‌زن بوده و از مردان قوی هیکل خوشش نمی‌آید، سعی می‌کند به پر و پای لنی بپیچد. اما جورج لنی را نصیحت می‌کند که با او کاری نداشته باشد. آنها با چند نفر از کارگران مزرعه آشنا شدند. اسلیم که قاطرچی است و به نظر مردی مهربان می‌رسد، و کارسون و پیرمرد جاروکشی به نام کندی. دعوت میکنم شنونده ادامه داستان باشید. لنی به جورج زل زده بود و آرام نداشت. جورج گفت: خب لنی، بهش میگم. لنی با هیجان گفت: یه سفید و قهوه‌ای. خب حالا معلوم نیست سفید و قهوه‌ای داشته باشه. از خوابگاه بیرون رفتن. مدتی بعد اسلیم و جورج با هم به خوابگاه وارد شدند. پشت میز نشستند. اسلیم گفت: حرفشو نزن بابا، چیزی نبود، مجبور بودم بیشترشون رو نفله کنم. جورج گفت: برای تو شاید چیزی نبود، اما از لنی بپرس تا ببینی چقدر آقایی کردی. حالا نمیدونم چجوری میشه لنی رو برگردون تو خوابگاه، دل نمیکنه، میخواد همونجا تو استاب پلو طولها بخوابه. اسلیم گفت: حرفشو نزن دیگه، میگم حق با تو بود. شاید خیلی زبل نباشه، اما من به عمرم اینجور کارگر پرزوری ندیدم. هیچ کس نیست هم پاش کار کنه. جورج با غرور گفت: فقط بهش بگو چی کار کنه. اگه کار فکر نخواد و هرچی باشه فوری میکنه. اسلیم خود را کمی عقب کشید. اما خیلی بامزه است که شما دوتا اینجور با هم چسبیدین. چیش بامزه است؟ چه میدونم؟ من هیچ دو نفری رو ندیدم که اینجوری دومشون با هم بند باشه. کارگرا رو که میدونی چه جورن. میان اینجا یه ماهی کار میکنن، بعد میرن پی کارشون. تک و تنها. این خیالشون هم نیست که با کی کار میکنن یا همسایشون تو خوابگاه کیه. جورج گفت: من و لنی همیشه با همیم، هر دو بچه یه جاییم. من خالش رو میشناختم. خاله کلارا آورده بود پیش خودش تا بزرگ شد. وقتی خاله کلارا مرد، من لنی رو برداشتم و میبردم سر کار. اسلیم گفت: جورج ادامه داد: نمیدونی چقدر باش تفریح میکردم، دستش مینداختم، بهش کلک میزدم، اما اصلا نمیفهمید، کیف میکردم. پیش لنی آدم باهوش و پرعرضه‌ای بودم. هر کاری میگفتم میکرد. اگه بهش میگفتم از بالای کوه بپره فوری میپرید. من کتکش میزدم. لنی میتونست جواب بده. اگه میداد یه استخون درست برام نمیذاشت. اما هیچ وقت دست رو بلند نکرد. حرفای جورج لحن اعتراف گرفته بود. حالا بهت میگم چی شد که دست از سرش برداشتم. یه روز کنار رود یه عده جمع بودیم. من میخواستم جلو همه جست بگیرم. به لنی گفتم به پرتو آب. اونم فوری جست. اما اگه یه پارا آجر شنا بلده اونم بلده. خلاصه چیزی نمونده بود نفله بشه. عاقبت تونستیم بکشیمش بیرون. بیچاره انقدر منتمو کشید. تفلک پاک یادش رفته بود که من این بلا رو سرش آوردم. از اون وقت اینجور شوخی ها رو گذاشتم کنار. اسلیم گفت پسر خوبیه. لازم نیست آدم باهوش باشه که خوب باشه. جورج گفت من کس و کاری ندارم. کارگرها رو میبینم که تک و تنها دور میگردن. اینجور زندگی به لعنت خدا نمیارزه. البته این لنی خیلی وقتا حسابی کار دست آدم میده. اما وقتی آدم با یکی اخت شد از دستش خلاصی نداره. اسلیم گفت اما لنی بدجنس نیست. از دور داد میزنه. معلومه که نیست. اما همش دردسر درست میکنه چون بیمخه. اگه بدونی وید که بودیم چه دستگلی، ناگهان ساکت شد و آثار وحشت در صورتش پیدا شد. پیش خودت میمونه نه؟ اسلیم با خونسردی پرسید مگه تو وید چیکار کرد؟ هیچی. یه دختره رو دیدید که پیرن قرمز تنش بود. خل دیوونه از هرچی خوشش بیاد میخواد بهش دست بزنه و حتما نازش کنه. اونجا هم دست دراز کرد که پیرن دختره رو ناز کنه که دختره جیغ کشید. لنی دست پاچه شد و چسبید به پیرن. آخه اینجور وقتا هیچ فکر دیگه ای به کلش نمیرسه. من فورا خودم رسوندم بهش. تفلک لنی ترسیده بود. با یه دستک محکم زدم تو سرش تا ول کنه. طوری از ترس دیوونه شده بود که نمیتونست پیرن دختره رو ول کنه. اسلیم به او زل زده بود. خب بعد چی شد؟ هیچی. دختره یه راست رفت پیش پلیس. مردای ویدم جمع شدن و راه افتادن تا لنی رو تیکه تیکه کنن. ما مجبور شدیم تا تاریکی هوا توی نهر آبیاری قایم بشیم. بعد زدیم به چاک. فقط میخواست به پیرن دست بزنه. مثل طولهای تو که همش دوست داره نازشون کنه. اسلیم گفت نه شر نیست. من به یه نگاه میفهمم یکی شره یا نه. معلومه شر کجا بود. لنی از در وارد شد. جورج گفت خب لنی سگتو دوست داری؟ لنی که از خوشحالی نفسش بند می آمد گفت سفید و قهوه‌ایه. این همونی که میخواستم. یک راست به طرف تخت خوابش رفت و روی آن افتاد و به سمت دیوار چرخید. جورج با تشدد گفت لنی چیه؟ بهت نگفتم نباید توله رو بیاری اینجا؟ من توله نیاوردم اینجا. جورج به اون نزدیک شد. بعد دست برد و سگ نوزاد را که لنی سعی میکرد در گودی شکم خود پنهان کند برداشت. لنی برخاست. بدش جورج. فورا برو سگ بذار تو جعبش. این باید بغل مادرش بخوابه. میخوای نفلش کنی؟ همین دیشب به دنیا آمده و تو میخوای جا به جاش کنی؟ اگه نبری به اسلیم میگم نده بهت. لنی دست به التماس دراز کرد. جورج بدش میبرمش. به خدا نمیخواستم اذیتش کنم. میخواستم یه ذره نازش کنم. جورج توله رو به او داد. فوری ببر پیش مادرش. اگه از مادرش جداش کنی یه هم میبینی مرده. فهمیدی؟ لنی شتابان از خوابگاه خارج شد. اسلیم با نگاه لنی رو دنبال کرد. وای خدا عین یه بچه. جورج گفت آره عین یه بچه هم بیشیل پیله است. فقط هیکلش اندازه غوله. حالا ببین کیه بهت میگم. امشب تا صبح همونجا تو استاب با جعبه سگا میخوابه. بیرون هوا تقریبا تاریک بود. کندی پیر همان پادوی جاروکش وارد خوابگاه شد و به طرف تخت خوابش رفت. سگ پیرش نیز با زحمت زیاد خود را به دنبالش میکشید. سلام اسنیم. چطوری جورج؟ نه البازی نمیرین شما؟ اسلیم گفت خوش ندارم هر شب بازی کنم. چندی گفت این قلنج پدرمو در آورده. مال این شلغمایی که میبندن به نافمون. شلغم باد داره. کارسون وارد شد و به انتهای دیگر خوابگاه رفت و گفت این سیاهه عجب نشونه‌ای میگیره. نعل و عد میندازه گل سیخ. اسلیم گفت آره نشونه گیریش حرف نداره. کارسون ساکت شد و بو کشید. همچنان بوکشان نگاهش به روی سگ پیر پایین آمد. گفت این مرده سگ چه بوی گندی میده. کندی ببرش بیرون. کندی تا لب تخت خواب غلطید. دست دراز کرد و سگ پیر را ناز کرد. آخه ما یه عمر با همیم. من اصلا متوجه بوگندش نمیشم. کارسون گفت اما من طاقتش ندارم. با قدم‌های سنگین به سگ نزدیک شد و نگاهش کرد. ببین دیگه یه دندونم براش نمونده. بند بندش از روماتیسم عین چوب خوش شده. چرا راحتش نمی کنی کندی؟ پیرمرد با ناراحتی گفت یه عمر باهاشم. از وقتی طوله بود یه عمر باهاش گله بونی کردم. امروزش نبین تو مایه سگ گله لنگه نداشت. کارسون گفت این بدبخت تو مدام زجرش میدی. اگه ببریش یه تیر پس گردنش خالی کنی. ببین همینجا. و خم شد و پشت گردن سگ را نشان داد. اصلا حالیش نمیشه. کندی با غصه نگاهی به همه انداخت. گفت نه دلم نمیاد. اما گوش کارسون بدکار نبود. آخه زندگی براش کیفی نداره. میدونی چیه؟ بده من خودم برات راحتش کنم. اینجوری مجبور نیستی خودت این کارو بکنی. کندی به نرمی گفت آخه من بهش عادت کردم. کارسون گفت تو خیال کردی مهربونی زنده نگرش داری؟ سگ اسلیم دیشب زاییده. اون یه طولش میده به تو بزرگ کنی. مگه نه اسلیم؟ اسلیم گفت چه عیب داره؟ اگه بخوای بهت میدم. کار راست میگه. این سگ نمیتونه مگسارم از خودش بتارونه. اگه من پیر بشم و به روز این زبون بسته بیفتم دوست دارم یکی صاحب خیر بشه و یه تیر تو مخم خالی کنه. کندی با ناامیدی به اون نگاه کرد. حرف اسلیم برایش حکم قانون داشت. گفت آخه میترسم دردش بیاد. من خودم تر و خشکش میکنم. کارسون گفت من همچین نرم برات میکشمش که خودش حالیش نشه. کندی یک به یک حاضران را مینگریست و با نگاه تضرع‌آمیزی از آنها کمک می‌خواست. کارسون سکوت را شکست. اگه بخوای من نیست اگه بدبخت تو همین حالا برات خلاصش میکنم. مادر مرده دیگه هیچی براش نمونده. نمیتونه چیزی بخوره. نه چیزی میبینه. رو قدمم که راه میره همه جاش درد میگیره. کندی با اندکی امید بهانه آورد که تو که هفتیر نداری. چی میگه ندارم؟ خب بذار تا فردا. چرا تا فردا صبر کنی؟ به طرف تخت خوابش رفت و از کولش تپانچه بیرون آورد. گفت بذار همین حالا قالشه بکنی. با این بوی گند مگه میشه اینجا خوابید؟ تپانچه را در جیب شلوارش گذاشت. کندی مدتی به اسلیم چشم دوخت به این امید که او به دادش برسد. اما اسلیم حرفی نزد. عاقبت کندی با صدایی همه یأس گفت خب چه کنم؟ ببرش. دیگر نگاهی هم به سگ نکرد. روی تخت خوابش خوابید و چشم به سقف دوخت. کارسون تسمه ای از جیب درآورد و به گردن سگ بست. همه به جز کندی او را نگاه کردند. با مهربانی گفت بیا بچه جون، و با لحن عذرخواهانه به کندی گفت خاطر جمع نمیذارم اصلا حالیش بشه. کندی جوابی نداد. سگ پیر با زحمت زیاد برخاست و با قدمهای خشکی به دنبال تسمه‌ای که به نرمی او را میکشید راه افتاد. اسلیم گفت کارسون، میدونی باید چیکار کنی؟ منظورت چیه؟ یه بیل با خودت ببر. راست گفتی، فهمیدم. و سگ را در تاریکی با خود برد. جورج در را پشت سرشان بست و چفت را به آرامی انداخت. کندی مثل جنازه دراز به دراز بر بسترش افتاده و به سقف چشم دوخته بود. اسلیم به صدای بلند گفت یکی از قاطرهای من سومش شکافته و کار دستم داده. باید بهش گیر بمولم. صدایش کش آمد تا ساکت شد. بیرون هیچ صدایی شنیده نمی شد. صدای قدم های کارسون ضعیف و ضعیفتر می شد تا عاقبت در سکوت محو شد. سکوت به خوابگاه وارد شد. سکوت ادامه یافت. جورج با خنده گفت حت بدون الان لنی تو استبل پرلو طولهش. حالا که یه طوله داره دیگه اینجا پیداش نمیشه. اسلیم گفت کندی، تو هر کدوم از طوله ها رو که خواستی بردار. کندی جواب نداد. دوباره سکوت در خوابگاه حاکم شد. از تاریکی می آمد و اتاق را فرا می گرفت. جورج گفت کسی هست حبس بازی داشته باشه؟ هویت گفت من حاضرم چند از باد بازی کنم. آنها روبروی هم پشت میز زیر پرتو چراغ نشستند. باز سکوت برقرار شد. یک دقیقه گذشت، بعد دقیقه دیگر. کندی بی حرکت افتاده چشم به سقف دوخته بود. اسلیم اندکی به او چشم دوخت، بعد به دستای خود نگاه کرد. آن وقت صدای قرش قروچی شبیه صدای جویدن چیزی از کف اتاق شنیده شد و حاضران همه به طرف صدا نگاه کردند. فقط کندی بود که همچنان به سقف چشم دوخته بود. جورج گفت انگار یه موشون زیره. باید تله گذاشت. ویت حوصله سر رفت و گفت چرا اینقدر معطل میکنی؟ خوابت برده؟ این که وضع بازی نیست. صدای تیری از دور به گوش رسید. سرها همه به جانب پیرمرد چرخید. پیرمرد اندکی همچنان به سقف خیره ماند، بعد به پهلو غلطید و رو به دیوار کرد و ساکت ماند. ویت به جورج گفت انگار شما دوتا اومدین اینجا جدن کار کنین. جورج پرسید پس اومده باشین برای چی؟ ویت خندید آخر روز جمعه اومدین، تا یک شنبه باید دو روز کار کنین. جورج گفت نمیفهمم منظورتو. ویت دوباره خندید اگه تو این مزرعه های بزرگ کار کرده بودی میفهمیدی. اینایی که میخوان از خوب و بد کار یه مزرعه سر در بیارن روز شنبه بعد از ظهر میان، شام شنبهشون و سه وعده غذای یک شنبهشون رو میخورن و روز دوشنبه بعد از صبحونه فلنگ رو میبندن و دستم به کار نمیزنن. اما شما جمعه زور اومدین. اینه که هر خیالی داشته باشین باید یه روز و نصفی کار کنی. جورج راست در چهره او چشم دوخت و عاقبت گفت من و لنی یه چند وقتی اینجا موندنی هستیم. باید یه خورده پول و پله جمع کنیم.